بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 124، سطر پنجم، سطر ششم. و ثانی مالم یکون کذالک و کان کل واحد من المسمى بالجزء موجودا مباینا للآخر مستقلا فی الفعلیت و التحصل. بحثمون در چهارمین دلیلی بود که قائلین به صحیح بر مدعای خودشون اقامه میکردند. مرحوم اصفهانی بر نحوه بیان این دلیل اشکال کردند و بعدم اصلاح کردند. پس دلیل اصلاح شده رو حالا میخوان مورد بحث قرار بدن. وارد شدن که مطلب رو تحقیق کنن، فرمودن تحقیق الحال، که مقدمه ای از مقدمه رو برای بحث بیارن، بعد از مقدمه وارد تحقیق بشن. در اون مقدمه مرکب رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی حقیقی یکی اعتباری. حقیقی در جلسه قبل توضیحش گذشت، حالا میخوام اعتباری رو توضیح بدیم. در مرکب حقیقی ایشون فرمودن که اجزا به هم محتاجند و به خاطر احتیاج بینشون پیوندی که واقعی است حاصل شده و اون پیوند جهت وحدت اونهاست و اینها رو واحد کرده. در واقع یک چیز شدند، نه چند چیز کنار هم که یک وحدتی برشون عارض بشه، بلکه اصلا یک ذات شدند، یک ذات واحد بدون تعدد و تکثر. بنابراین مرکب میشه مرکب حقیقی و اجزایش هم میشه اجزای حقیقیه. اینا رو ما در جلسه قبل گفته بودیم. اما قسم دوم که مرکب اعتباری است، اینو بیان میکنیم و نتیجه میگیریم که هم ترکیبش اعتباری است هم جزئیت اجزایش اعتباری است. در مرکب حقیقی هم ترکیب حقیقی دیدیم هم جزئیات اجزا رو حقیقی دیدیم. در مرکب اعتباری هم هر دو رو اعتباری می‌بینیم، هم ترکیب رو هم جزئیات اجزا رو. تعریف ترکیب اعتباری این است: مرکبی که اجزاش به هم محتاج نیستند و بر اثر احتیاج در همدیگه فرو نمیرن، به تعبیر من که واحدی بسازند، بلکه کنار هم جمع میشند، متکثری رو میسازند که یک وحدتی بر این متکثر عارض شده. حالا این وحدت رو ایشون میفرماد گاهی از طریق لحاظ میاد، ما اینها رو یه واحد میبینیم، مثل لشکری که سر از اول تا آخرش رو با یه نظر نگاه میکنیم یا در ذهنمون به عنوان یک عنوان واحد ملاحظه میکنیم. گاهی قرض واحدی اینا رو کنار هم جمع میکنه، نه لحاظ واحد. گاهی هم امر واحدی که به اینها تعلق گرفته، طلب واحدی که به اینها تعلق گرفته، اینها رو واحد میکنه. که وحدت مال اون امره، وحدت مال اون قرضه، وحدت مال اون لحاظه، نه مال این متکثرها. این متکثرها حقیقتا متکثرن و به اعتبار اون وحدتی که برشون عارض شده وحدت پیدا کردن. پس وحدتشون اعتباریست، لذا مرکب میشه مرکب اعتباری، نتیجتا جزءشون میشه جزء اعتباری. ولی این اعتباری نه از اون اعتباراییست که ذهن ما بسازه، اعتباریست که واقعیت داره. یعنی ذهن ما از یه امر واقعی این وحدت رو آورده، نه اینکه خودش ساخته. واقعا لحاظ واحدی داشتیم، واقعا امر واحدی داشتیم، واقعا غرض واحدی داشتیم، وحدتی هم که بر این مجموعه وارد کردیم از همین وحدت واقعی گرفتیم، اون تا بر متکثر واردش کردیم و نتونستیم با این وحدت وارد شده اون متکثر رو واحد کنیم. متکثر به تکثر خودش باقی موند، یه وحدت جامعی درست شد. مثل این که مثلا فرض کنیم شما روی یه اشیای کثیره یه پرده بکشید، خب همه به عنوان این که زیر پرده واحد رفتن شدن واحد، ولی در واقع متکثرن. این پرده واحده، نه اونایی که زیر پرده هن. اونایی که زیر پردن به عرض این پرده شدن واحد. این تمام حرف ایشونه در مورد مرکب اعتباری. مرکب حقیقی در جلسه قبل خونده شد، مرکب اعتباری الان توضیح داده شد، دو تا مرکب از هم امتیاز پیدا کردن. بعد در این بین مرحوم اصفهانی عبارتی میاره که فقط تعبیرش فرق داره با حرفایی که گفته شد. می‌فرماد که وحدت در مرکب اعتباری به لحاظ موصوف نیست، به لحاظ متعلق موصوفه. ما این کسرات رو متصف می‌کنیم به ترکیب، یعنی معنونشون می‌کنیم به وحدت و متصفشون میکنیم به وحدت، ولی این وصف مال این کسرات نیست، مال اون لحاظیست که ارتباط با این کسرات داره، متعلق به این کسراته. پس وصف مال متعلق این موصوفه، نه مال خود موصوف. مثلا این اعمالی که ما در نماز انجام میدیم، یکی رکوع، یکی سجده، یکی قرائت، یکی تکبیرات احرام و هکذا، اینا همه متعلق یک طلب هست و اون طلبه واحده، نه اینا. اون طلب به اینا تعلق داره. وقت ما اینا رو، این اعمال رو متصف کردیم به واحد، در حالی که اون متعلق این اعمال که اون طلبه است متصف به واحده. پس صفت به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. صفت در واقع مال موصوف نیست، مال متعلق و وابسته موصوفه. این مطلب همیشون میگن که همین مطلب گفته شد، منتها با عبارت دیگر. من حالا عبارت رو بخونم. مطلب ساده است، خیلی سخت نیست. عبارتش هم تقریبا ساده است. صفحه 124 سطر 6. و ثانی یعنی مرکبی که اعتباری است، مالم یکون کذالک، یعنی اونطوری است که مثل مرکب حقیقی نباشد، یعنی اجزاش به هم ارتباط شدید نداشته باشند، به تعبیر بهتر اجزاش به هم محتاج نباشند تا ارتباط شدیدی بین خودشون برقرار کنند و بشن واحد و بشن مرکب حقیقی، بلکه و کان کل واحد من المسمى بالجزء موجودا مباینا للآخر، هر یک از اینهایی که جز نامیده شدن موجود باشند ولی جدای از دیگری، نه محتاج به دیگری تا جداییشون از بین بره. اگر احتیاجشون شدید بشه جداییشون از بین میره، ولی چون احتیاج شدیدی به هم ندارن جداییشون رو حفظ میکنن و مباین دیگر هم فقط کنار هم جمع میشن. مستقلن فی الفعلیت و تحصل، در فعلیت و تحصل هم مستقلن. فعلیت تحصل در اینجا یه معنا داره، وجود مباین از دیگر دارن، تحصلشون هم مستقله، این جدا جدا وجود میگیره، اون جدا وجود میگیره، اون تا دو وجود کنار هم هن. مثل زید و عمرو که کنار هم نیستن، یا زید و عمرو بکر و دیگرانی که کنار هم نیستن و لشکر تشکیل میده. من دون افتقار و ارتباط، بدون این که این مسما به جزها به هم احتیاج داشته باشن و به هم ارتباط واقعی داشته باشن، ولی ارتباط انزمامی دارن، ارتباطی که اینا رو تو هم مندمج کنه، فرو رفته کنه، همه رو یکی کنه، ندارن. ولا جهت اتحاد حقیقتا، جهت اتحاد بینشون نیست، این حقیقتا قید همه است. من دون افتقار این حقیقتا، من دون ارتباط این حقیقتا، من دون جهت اتحاد این حقیقتا. ارتباط هست، افتقار هست، اتحاد هست، ولی همش غیر حقیقی. خب پس اگر این ارتباط ندارن به هم چجوری مرکب شدن؟ می فهمد درسته حقیقتا ارتباط ندارن، لکن یه ارتباط دهندهی براشون هست که اون جهت وحدتشونه. خودشون به هم ارتباط ندارن چون احتیاجی ندارن، اما یه ارتباط دهندهی دارن که اون ارتباط دهنده واحده. پس ارتباط یا وحدت مال خودشون نیست، مال اونه. لکن این لکن استدراک از اینه که اگر افتقاری نیست، ارتباطی نیست، چرا مرکب شدن؟ میفهمد درسته افتقاری ندارن، ولی یه جهت وحدتی بینشون هست. لکن روب اما یه روزو لحاظ هر اموری که متباین، یعنی از هم جداند، متباینو معنا میکنه. الموجود کل منها علی حیاله، این تفسیر متباین بودنه. این امور متباینن یعنی از هم جدا به چه معنا؟ به معنی اینکه هر یک از این امور علی حیاله، یعنی علی استقلاله موجوده. برای این اموری که متباینن و به تفسیری دیگر هر کدوم مستقلن موجودن، ولی اینها جهت وحدتی وجود دارد. این جهت و وحدت فاعل یعرض است. یعرض لحاظ الامور المتباینه جهت و وحدت، یه جهت و وحدتی بر اونها وارد میشه که به ها یکون مرکبن اعتباری، به سبب اون جهت وحدت این مجموعه میشه مرکب اعتباری. اگه اون جهت وحدت رو بردارید، این مجموعه ما اصلا نداریم، یه مشت اشیاء پراکنده خواهید داشت. اون جهت وحدتی که میاد این اشیاء پراکنده رو کنار هم جمع میکنه و مجموعه واحد یا به تعبیری مرکب واحدی تشکیل میده. فالکسرتو حقیقیتون، در این در مرکب اعتباری کسرت حقیقی است و وحدت داره اعتبار میشه. البته وحدت برای این کسرت داره اعتبار میشه، وحدت برای اون جهت وحدت حقیقیه، اون جهت وحدت وحدتش حقیقی است. این کسراتی که ترکیب و تشکیل دادن جهت وحدتشون اعتبار است. فالکسرتو حقیقیتون، کسرت برای این مرکب اعتباری حقیقی است و از باب وصف به حال خودشه. یعنی واقعا اگر کثرت رو صفت قرار دادین، صفت میشه برای همین مرکب اعتباری، یعنی برای اجزایش، برای اموری که این مرکب اعتباری رو تشکیل داده.
اون وحدت اون حقیقیه، اون که معروض عارض میشه،
وحدت بر اون واحد بله حقیقیه،
اونی که عارض میشه وحدتش حقیقیه.
یعنی لحاظ دیگه، لحاظ من واحده، لحاظ من واقعا واحده، نه اینکه چند تا لحاظ کردم کنار هم جمعشون کردم، یه لحاظ رو تعلق دادم به تمام این کسرات. پس لحاظ حقیقتاً واحده، کسراتن که حقیقتاً کثیرن و با این لحاظ میخوان واحد بشن.
کسرات حقیقیه اون وحدت، اون
کسرات حقیقیه برای مرکب اعتباری، وحدت برای خود مرکب اعتباریه، برای اون جهت وحدت حقیقیه.
و ترکیب هم اعتباری،
ترکیب هم اعتباری، ترکیب هم اعتباری، جزئیات اجزا هم اعتباری. فالکسرت و حقیقیتون و از باب بس به حال خود همین اجزایه. زمین نفسا برم گرده به امور که در لحاظ امور متباینه داشتیم، از باب بس به حال خود این امور. ولی وحدت اعتباری است، وحدت برای این اجزا و برای این امور اعتباری است و از باب وصف به حال متعلق موصوفه، که متعلق موصوف، موصوف این امورند، متعلقشون اون جهت وحدته. این وحدت به حال متعلق موصوف، یعنی به حال اون لحاظه، به حال اون جهته، اگرچه مجازن داره اسناد داده میشه به اجزاء کثیره یک مرکب. خب این جهت مثل چی؟ جهت وحدتی که میتواند این کسرات رو جمع کنه مثل چی؟ ایشون سه تا مثال میاره که جهت وحدت لحاظ دو خط بعد یا سه خط بعد در پاراگراف بعدی، که جهت الوفا به غرض واحد، دوباره دو خط بعدش که جهت طلب بل امر. سه تا مثال میاره. در مثال اول لحاظ واحده، در مثال دوم غرض واحده، در مثال سوم طلب به امری که تعلق به این امور کسی گرفته واحده. و تلک الجهتی که واحد است و منشأ شده برای وحدت اون کسرات، مثل جهت وحدت لحاظ که یک لحاظ داریم و تمام این اجزا رو در یک لحاظ لحاظ کردیم. فی ما ازا لوح ازا المجموع به لحاظ واحد، مجموع یعنی مجموع این کسرات، مجموع این اجزا به یک لحاظ ملاحظه شدن، لذا ترکیب پیدا شد. فإن المجموع فی حد ذاتی متجسران، در اون جایی که ما یک لحاظ رو به کثیر مرتبط میکنیم، مجموع در حد ذاتش، در حد ذاتش یعنی با قطع نظر از این جهت وحدت میبینید متکثر است. ولی لحاظ فی حد ذاتی واحدون، لحاظ در حد ذاتش واحده، اون وقت این لحاظی که در حد ذاتش واحد است به اون کثرت نسبت داده میشه و کثرت رو واحد اعتباری میسازد. و لحاظ فی حد ذاتی واحدون لکنه ینسب الیه هذه الوحده، ضمیر الیه برمیگرده به مجموع. هذه الوحده یعنی وحدت لحاظ که در خط قبل ذکر شد، به این مجموع وحدت لحاظ نسبت داده میشه به نحوی از اعتبار. و این مجموعی که حقیقتا کثیره به اعتبار همین نسبتی که بهش داده میشه واحد به حساب میاد. واحد یعنی مرکب، پس اعتبارا مرکب شد، اعتبارا واحد شد و حقیقتا کثیره. و که جهت الوفا به غرض واحد، این اطورون که جهت وحدت لحاظه، مثال دومه برای وحدت، برای جهت واحده. جهت واحده در مثال اول لحاظ بود، جهت دوم در مثال دوم، جهت واحده در مثال دوم غرض واحد داشتنه. و این اجزا چون وفا به این غرض واحد میکنند و همگی با همین غرض واحد رو تأمین میکنند، واحد به حساب آمدند. و الا این کثرت واحد نبود، اگر غرض واحد تامین نمی‌کرد پراکنده بود. و مثل این جهت که همه این اجزاء متکثره و متباینه وفا به یک غرض می‌کنند، وفا می‌کنند به غرض واحد، چون وفا به غرض واحد کردن خودشون شدن واحد، ولی مجازن واحد شدن نه حقیقتن. فإن جهت الوحده حقیقیتون قائمتون بالغرض، جهت وحدت یه جهت حقیقی است که قیام به اجزا ندارد، قیام به عرض دارد.
قائمتون بالغرض،
قائمتون بالغرض. من فکر میکنم فإن جهت الوحده حقیقتا قائمتون بالغرض، که حقیقیتون رو خبر نگیریم. برای اینه یه صفت مقدم بگیریم برای قائمتون بالغرض، قائمتون بالغرض میشه خبر. جهت وحدت حقیقتاً قائم بالغرض است، سلام علیکم، نه جهتی است که حقیقیه باشد قائم بالغرض باشه.
حقیقیه که هستش،
وحدتش حقیقیه است. آخه جهت وحدت میگه حقیقیه است، یعنی وحدتش حقیقی است. حالا اگر نسخه همین باشه که هست، ظاهرا همین دیگه، اگر نسخه همین باشه که هست همینجور معنی میشه. جهت وحدت، وحدتش حقیقی است و این جهت قائم به غرض است، پس غرض میشه واحد حقیقی. وقت این اشیا چون تامین کننده اون واحدن، اعتبارا واحد شدند. الا ان هذا الواحد یعنی غرض واحد، چون انهو قائمون بالمجموع فیونسب به این مجموع وحدت بالعنایت بالمجاز، عنایت این مجاز به مجاز از باب اسناد الى غیر ما هوله اسناد داده میشه به این متکثرات، ولی وحدت در واقع باید اسناد داده بشه به اون غرض.
یعنی چون اینا غرض رو برآورده میکنن میگیم اینا واحد هستن،
چون اینا غرض واحد رو تامین میکنن میگیم غرض، میگن واحد،
میگیم اینا واحدن، خود مجموعه واحدن، واحد.
بله مجموعه واحد نبود. این مثال دوم بود هم شد. مثال سوم، امر واحدی، طلب واحدی تعلق گرفته به مجموعه ای، به اجزایی، و اون مجموعه به توسط این طلب و امری که بهشون تعلق گرفته واحد شده. خود طلب حقیقتا واحده، ولی اون مجموعه چون متعلق طلب شده واحد حساب شده، ولا واحد نیست. الانش هم کثیره، شما اون وحدت رو لحاظ نکنید میبینید که کثرت موجوده. و که جهت طلب بر امر فإن طلب واحد اگر تعلق بگیره به امور متکثره فلا محاله، این واحد اون متکثره را جمع میکنه در خودش و جمع کردن متکثرات متکثرها رو واحد نمیکنه، بلکه متکثرها همچنان متکثرن، اما چون در واحدی جمع شدن به این لحاظ مجازن واحد نامیده میشه. فلا محاله یکون هذا الواحد، یعنی همین طلب واحد، کل وحدات سابقه، مثل وحدت غرض، مثل وحدت لحاظ که قبلا گفتیم. این واحد یکون و جامع لشتاتها، یعنی شتات این امور متکثره، یعنی امور متکثره پراکنده، این امور متکثره متشتت و پراکنده رو جمع میکنه و موجب اندراج این امور متکثره تحت واحدی که
امر باشه یا
طلب یا امره. خب بعد میفرماید درست این واحد واحد است، ولی کسرات رو واحد نمی کند، یعنی وحدت نسبت به کسرات اعتباری نیست، حقیقی نیست، اشتباه گفتم اعتباری نیست، وحدت نسبت به کسرات حقیقی نیست بلکه اعتباری است. اگر وحدت اعتباری باشه ترکیبم اعتباری میشه، جزئیات اجزا هم اعتباری میشه، که اینا ایشون در پی هم میگه، اول وحدت رو اعتباری میکنه، بعد ترکیب رو اعتباری میکنه، بعدم جزئیات اجزا این ترکیب. الا ان جمیع هذه الوحدات و ترکیب لما کانت به اضافه لتر کلمه، این لما کانت هم باید تو خط دیگه نوشته بشه، لما کانت بیرون نوشته، اگر شما به اضافه لتر کلمه رو خبر کانت بگیرید باید بیاردش تو خط دیگه، مگر اینکه غیر حقیقی رو شما خبر کانت بگیرید، چون مسلم این کاری کردید. جمعی حاضر به حداد و ترکیب لما کاند غیر حقیقی، غیر حقیقی نسبت به این امور، ولو نسبت به خود اون طلب و امر یا وفای و غرض یا لحاظ حقیقی، ولی بل اضافه تلات ترکل امور غیر حقیقی. اگه کاند خبرش غیر حقیقی باشه کار این مسئله خوب بوده و بعید هم نیست، رفتار بدی نیست. الا ان جمیع حاضر بهتت و ترکیب غیر حقیقیه، وقت لما کاند میره توی خطیه، یا الا ان جمیع حاضر بهتت و ترکیب لما کاند غیر حقیقیه، خود لما کاند میاد بیرون، هر دوش درسته. حالا مثلا اینطور قرار دیده که به اضافه تلاتل کل امور رو به قرار چیز قرار بده، معترضه قرار بده، غیر حقیقی رو خبر کانت قرار بده، کار خوبی کرده، بد نشده، اون کاری که من عرض کردم اونم خوبه. فلذا اگر لما رو بیارید بیرون از خط تیره فلذا میشه جوابش، اما اگر لما رو تو خط تیره ببرید فلذا میشه تفریع. فلذا کنن مراکب اعتباری، این چون وحدات غیر حقیقی شدند مراکب اعتباری شد،
وحدات که حقیقی
هم. نه
وحدات هر کدوم که حقیقتا واحد هم، مراکبه که واحد نیست، اعتباری هم واحد، وحدات که حقیقتا واحد هم هر کدومشون، جمع وحدات،
بله منظور جمع، جمع وحدات واحد نیستن، بله هر کدوم از واحدا که واحد معلومه دیگه، هر کی هر واحدی خودش خودشه دیگه، میشه واحد، ولی وقتی جمعشون میکنید میبینید واحد نیست. ف فلذا کان در مرکب اعتباری هم و کانت الجزئیت المنتزعه عن کل واحد من تلک الامور اعتباریت هم. وقتی مرکب اعتباری گرفتید تمام اجزایی که با یک اعتبار کنار هم جمعشون کردید اجزا میشن اجزای همین مرکب، و چون مرکب اعتباری است اجزا میشن اعتباری، جزئیت اجزا میشه اعتباری. عرض میکنم اینا آسان توضیح نمیخوام. فلذا کان در مرکب اعتباری این اولا، ثانیا کانت الجزئیه ای که منتزع از کل واحد من تلک الامور میشه اعتباریت هم. جزئیت برای هر کدوم از این امور میشه اعتباری و از هر کدوم از این امور میشه انتزاع. غایت الامر انها اعتبار. خب غایت الامر اینه که اینه اعتباری که ساخت ذهن باشن نیستن، اعتباری هستن ولی این چه نیست ساخت ذهن باشن، یه امر واقعی هستن، از یه امر واقعی گرفته شدن. غایت الامر این است که انها یعنی این امور اعتباری هستند به اعتبار این که این صفت دارد موافق للواقع و نفس الامر، لا به اعتبار این که این صفت دارد به فرض الفارض. اعتبار رو من با تنمیه خوندم، موافق رو خبرش قرار دادم و گفتم به فرض خبرش نیست. غایت الامر این است که این امور اعتباری هند اما به اعتباری که این اعتبار موافق با واقع و نفس الامر است، نه اعتباری است که با فرض فارض درست شده باشه. مطابق واقع یعنی چی؟ یعنی واقعا اون لحاظ واحده، واقعا طلب و امر یا هدف واحدند. اینطور نیست که با فرض فارض این اعتبار درست شده باشه که اعتبار ساختگی باشه و ارزش چندانی نداشته باشه.
فرض یعنی فارض فرض وحدت کرده باشه، اینجور نیست. واقعا امر واحده،
اینطور نیست که فارض فرض وحدت کرده باشه، بلکه امری که واقعا واحده مثل لحاظ واحد یا امر واحد یا هدف اون باعث شده که این اعتبار به وجود آمده. پس اعتبار اعتباری است که پشتوانه واقعی دارد، به فرض فارض و ساختن ذهن اکتفا نمی کنه. بله، حالا ایشون یه نظری رو بیان میکنند. مطلب تموم شد، مرکب اعتباری و ازش روشن شد. فهمد که گاهی از اوقات این امور متعددهی که برشون وصف وحدت عارض میشه خود همین اجزا هست، یعنی به تکویر و قرائت و رکوع و سجود اینها میگیم که اینا اجزا هست، جزئیات از خودشون انتزاع میکنیم، یعنی هیچ کاری به چیزی نداریم، کاری به چیزی دیگه نداریم. این قرائت رو نگاه میکنیم میگیم جزئه، اون رکوع نگاه میکنه میگیم جزء و هاکذا. اما گاهی جزء رو اینطوری میگیریم، تکبیری که مقارن باشد با رفعیت و همراه باشد با قیام، شرط میذاریم جزء رو، خود شیء رو جزء قرار نمیدیم، جزئی رو که مقید به قیده جزء قرار میدیم. پس خود اون امر قید نیست، جز نیست، قیدش رو گفتم، خود اون امر جز نیست، اون امر مقید میشه جز،
یعنی جز مقید به انضمام بقیه اجزا،
جز مقید به انضمام بقیه اجزا یا جز مقید به شرطی از شروط که این میشه جز. پس گاهی جز رو اطلاق میکنیم بر خود همین شیئی که همین اموری کس، تک تک این اموری کثیره، گاهی هم نه، این امور رو مقید میکنیم به یک دیگر یا مقید میکنیم به چیزی دیگری سالسی و اسمشو میذاریم جوز.
یا این چیز رو یا این یا اون
بله
یه بالاخره جوز خود همین که به تنهایی
نه نتیجه میگیریم از این تردید نتیجه گرفتم روشن میشه یعنی این که میگم یا خود همین جزئه یا این یا این مقید به شیء جزئه چه فایده داره چه تفاوتی بین این دوست بعدن بیان میکنیم از اون تفاوت مطلب روشن با بیان اون تفاوت مطلب روشن تر میشه ثم این نهازه الامور امور کثیره که در مثال اول ملحوظ بودن به لحاظ واحد در مثال دوم قائم بودن به غرض واحد در مثال سوم مطلوب بودن به طلب واحد این امور متکثره که یکی از اون سه امر واحد جمعشون کرده بود ربما تکون و این امور نفس تکبیر و نفس قرائت و رکوع و سجود و غیره ها خود همینان هیچ قیدی همراهشون نیست در چنین حالتی فل جزئیتون تزه نفس زبات ها جزئیات از خود همین امور میگیریم دیگه لازم نیست قیدی هم زمینه کنیم و جزئیات رو از این امر به زمین و اون قید انتزاع کنیم با آخره این ربما تکون و تکبیره به معنی تارتن بود ثم این نهازر امور تارتن تکون و نفس و تکبیره با آخره تکون و تکبیره مقاره که با آخره عطف برون تارتن است که از عبارت فهمیده میشد و آخر تکون و یعنی تکون این امور از تکبیر تل مقارنه تل رفعیت تکبیری که اولا مقارنه و رفعیت باشد ثانیا واقع باشد حال قیام رفعیت یه امر مستحبه ولی وقوع حال القیام واجبه قید حالا میخواد استحبابی میخواد باشه میخواد وجوبی باشه فرقی نمیکنه. مثال بعدی مثال زدیم به تکبیر که این دو قید داره حالا دوم مثال دوم به قرائته والقرائت و اخرى تکونو القرائت المسبوقه اول ملحوق اول مقارنه لکزه یعنی قید مقارنت هم لازم نیست که در مثال قبل اعتبارش کردیم قید هر قیدی باشه قرائتی که مسبوق باشد به تکبیرت احرام ملحوق باشد به رکوع همراه باشد با طمأنینه مقارنه لکزه همه اینا رو قید قرار میدیم حالا یا با اجزای دیگر میسنجیمش یا با شرایط میسنجیم خب اگر ما تکبیره مقارن با رفعیت رو یا تکبیره حال القیام رو به لحاظ واحد یا به طلب واحد یا با هدف واحد انتخاب کردیم خود این اجزا جز نیستند اجزا با خصوصیت میشن جز در فرض اول خود این امور جز بودند در این فرض این امور با خصوصیاتی که همراهشون نجزند به طوری که اگر ما اخلال کنیم به این خصوصیت ها جز رو نیوردیم اتیان نکردیم فهازه الخصوصیات مقوماتون للجز چون همراه جز اخذ شده پس مقوم جزند به طوری که اگر جز از این خالی کنیم اصلا جز آورده نشده در فرض اول که خود تکبیر خود قرائت و اینها به عنوان این اموری بودن که با جهت واحد جمع شده بودن در اون فرض اول خود تکبیر مقبم جز بود دیگه چیزی نمیخواست ولی حالا علاوه بر این که تکبیر مقبمه این خصوصیاتی هم که ذکر شدن مثل مقارنت و مسبوقیت و همثال ذلک اینا میشن مقبم وقت جز میشه مرکب از اینها در فرض اول جز واقعا جزه در فرض دوم جز خودش مرکبه که این مرکب جز است برای مرکب بالاتر فهذه الخصوصیات مقومات جزند به معنا ان بعض ما یفی بالغرض هذا الخاص
خصوصیات خودشون وافی به غرض هستن علاوه بر اصل.
بله. بعض ما یفی بالغرض حاضر خاص، این خصوصیت بعض ما یفی بالغرضه، همونطور صاحب خصوصیت بعض ما یفی هست، مجموعه کل ما یفی بالغرضه، به معنی ان بعض ما یفی بالغرض حاضر خاص. فالجوز در این صورت امر خاصه، لا انها خصوصیاتون فی الجزء المفروغ عن جزئیته، یعنی قید رو میاریم داخل قرار میدیم، نه که بگیم اون شی جزء است و اینها خصوصیات اون جزء اند، بلکه خود اون شی با این خصوصیات جزء رو نگید جزء اون شی است، یعنی تکبیر است با این خصوصیات، اینا رو خصوصیت حساب نکنید، اینا رو هم جز حساب کنید، مقوم جز بگیرید، یعنی تکبیر کذایی جزه، نگید تکبیر جزه و اینا خصوصیاتش هستن. فالجزو امر خاص، لا انها خصوصیاتون، نه این که این خصوصیاتی که ما گفتیم خصوصیاتی باشن در جزی که مفروغ عن جزئیتیست. ببینید فهذه الخصوصیات مقومتون للجزء، داشتیم در خط قبل، فهذه الخصوصیات مقومتون للجزء، لا انها خصوصیات، این لا انها خصوصیتون حتی بر این فهذه الخصوصیات مقومتون للجزء، خصوصیات مقومات جزن، نه خصوصیت جزئی باشن که جزئیتش مفروغان هست،
جزء با اینا
جزئیت،
مقومات جزئیت جزن، مقومات جزئیت جزن. فلجوز امرون خاص، این لعنه ها رو حتی بر این فلجوز امرون خاص نگیرید، حتی بر اون فاضل خصوصیت مقومات این لجوز بگیرید، این خصوصیات مقومات جز اند، قهرن جز میشه امر خاص، نه اینکه این خصوصیات خصوصیاتی باشن در جزی که از جزیتش فراغت پیدا کردیم، که بگه جز فقط همین تکبیره است، اینا خصوصیاتشن، این درست نیست، بگو جز تکبیره به علاوه این خصوصیت یا تکبیره مقید به این خصوصیت، امر خاص رو جز بگیر، یعنی تکبیر کذایی رو جز بگیر، نه اینکه تکبیر رو جز بگیر و این کذایی رو خصوصیتش حساب کن،
اون تقیدشون جز دیگه، چون اون دیگه جز نیستش،
بله،
مقارنت به فلان،
بله، یعنی تکبیر مقارنه با فلان میشه جز. حالا چه فرقی بین این دوتا هست؟ میفهمد به علیه فشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصیه، ما در هر مرکبی اجزا داریم، شاید در بعضی مرکبات علاوه بر اجزا شرایط هم داشته باشیم که شرایط مقابل جزن، یعنی با جز فرق دارن، حالا اون شرایط رو باید چجور معنا کنیم؟ هر خصوصیتی که ما در مرکب داشتیم اسم شرطه، مثلا تکبیری که حال قیام باشد، حال قیام بودن شرطه، یا همونطور که بودیم مقومه جزه، یعنی جز اگر بخواد جز بشه باید اینطوری باشه، تکبیر تنها کافی نیست، تکبیر تنها اصلا جز نمیدونه، یه عمل اجنبی میدونه، در صورتی جزئه که در حال قیام باشه، این خصوصیت جز ساز است و شرط حساب نمیشه، اگرچه نسبت به این خود این جز و برای تحقق این جز شرطه، ولی شرط نماز نیست. شرط نماز امری است که باعث می شود این مجموعه امور و مجموعه اجزا بتوانند هدف رو درست کنند. مثلا شرط نماز وضوعه که این باعث میشه مجموع این اعمالی که من در نماز انجام میدهم بتواند اون غرض واحد رو که نهی عن الفحشاء و المنکر تامین کنه. پس این خصوصیاتی که مربوط به جزن اینا شرایط نماز نیستن، شرایط جز بودن این جزن، مقوم جز بودن این جزن. و اینا دیگه نباید گفت شرط نماز، اینا باید گفت جزء نماز. یعنی باید گفت بعضی جزء نماز، بعضی جزء نماز. شرط نماز اونیست که تمام اون امور رو متوجه اون غرض واحد میکنه، تمام این امور رو متعلق اون طلب میکنه. این میشه شرط نماز. ولی دونه دونه این امور اگر شرطی دارن، اون شرط مقبم خودشونه و مجموعه شون میشه یه جزء. یعنی این جز با اون قیدها همه مجموع میشه یه جز. تکبیر چنینی میشه یه جز. اون چنینیش شرط نماز نیست. ممکنه بگین شرط خود همین جزه، قید همین جزه، ولی شرط نماز نیست. اون شرطی که مقابل جزه این نیست، این شرط سازنده جزه. این خصوصیتی که میگیم تکبیر باید در حال قیام باشد، این در حال قیام بودن شرطی نیست که مقابل جز باشه، بلکه مقابل جزه، سازنده جزه.
شرط مقابل
جز
بعد فراغ از جزئیت هستش.
بله، شرط مقابل جز اونی که دیگه جز نباشه، مؤثر کننده اعضا باشه، نه جز سازنده جز باشه. اونی که سازنده جزه شرط نماز نیست، مقابل جز نیست، بلکه مقابل جزه. اونی که مقابل اجزاه اون شرط نمازه، که شرط که جز ساز نیست، جزها رو وافی کننده به غرض یا قابل تعلق طلب واحد قرار میده.
متمم فاعلیت یا قابلیت؟
متمم این جزئیات این جزه.
نه، متمم اون شرط جز نیست.
شرط واقعی متمم جز نیست، بلکه
متمم فاعلیت جزه،
متمم اثرگذاری جز و هدف داشتن جزه. بله، بنابراین توضیح که دادیم شرطی که مقابل جزء است مطلق خصوصیت نیست. هر خصوصیت نمیتونیم بگیم شرطه، بلکه بعضی خصوصیت ها مقبم جزء و سازنده جزء، نه شرطن. بلکه اون شرطی که مقابل جزء خصوصیت خاصه است که لها دخلون در این که این امور تأثیر فعلی پیدا کنند، و اموری که قائم به غرض واحدن تأثیر فعلی پیدا کنند و با اون غرض واحد تحصیل کنند. اون خصوصیتی که میتواند مجموعه اون امور رو به سمت اون هدف سوق دهد میشود شرط، شرط مقابل جزء. ولی این اموری که خود جزئیات جزء تعیین میکنه نه که شرط نیستن، اینا مقابل جزءن، شرط نماز حساب میشه. ولی یکون علی ذکر منک لعلک تنتفع به فی ما بعد ان شاء الله تعالی. مطلب مهم بود که ما بدانیم هر خصوصیتی جزء نیست، اشتباه، هر خصوصیتی شرط نیست، بلکه خصوصیت شرطی است که این امور متکثره ای رو که مرکب و تشکیل دادن به سمت هدف واحد میبره یا قابل تعلق امر واحد میسازه. این میشه شرط، این شرط مقابل جزه. بقیه شرط ها مقابل جز نیستن، مقابل جزن. پس هر خصوصیتی نمیشه شرط گفت. بنابراین شرط خصوصیتی است کذایی، نه مطلق خصوصیت. این مطلب تو ذهنتون بمونه که ازش در آینده استفاده کنید.
فایده‌اش اینه که بعد میخواد تاثیرگذاری رو خارج از حقیقت شیء وزن نمیشه برای
شیئی
که
مؤثر هم
هست،
وزنی
برای خودشه.
خب اذا عرفت ما تلون علی فعلم دیگه بمونه. مقدمه رو گفتیم، نتیجه که میخوام بگیریم انشالله جلسه آینده.